بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله وبه على محمد وآله الطاهرين. خب این کتاب اعراب القرآن ابن خالدی که از شیعیان حتما آشنایی باش دارید، سنه 370 قمری فوت کرده، از شاگردان مجاهد ابن مجاهد صاحب کتاب از سبعه فلقراعات شاگرد اوست و همچنین شاگرد ابن درید و ابوبکر ابن انباری گویا، اینطور که خاطرمه، از ائمه لغت و نحو و قرائات. خود کلمه ابن خالوی، خالوی اسم جد ایشون بوده، که این کلمات که آخرش وی داره در عربی، اینا کلمات مرکبن، یعنی از دو کلمه، یکی خال یکی وی، که با هم مرکب میشن، ترکیبش هم به نوع ترکیب مزدیه، مثل بعلبک. خال به معنی همین خال که در فارسی میگیم، به عربی میگه شامه. در عربی بهش میگن شامه. خانم غلامی خیلی ببخشید، این رو میخوای خاموشش کنم؟ خالده اسم جد ایشون بوده، اسم خودش هم که حسین ابن احمده. خالده اسم جد ایشون بوده که گفتیم خالده مرکب از دو کلمه از خال و وی. خال که به معنی همون خال در فارسی که عرب بهش میگه شامه، وی هم کلمه تعجبه. گویا جد ایشون یک خالی به چه نحوی حالا در رخ در صورت داشته که وقتی مثلا مردم میدیدنش میگفتن خال وی، ای عجبن لخالل شامته، یا به فارسی مثلا میگن شگفت از خال صورتش، مثلا از خالش. حالا خال در صورت حتما بوده که در مواجهه دیده میشده دیگه، اگه جای دیگه بدن خال داشت که کسی نمیدید. پس ویه به من کلمه اعجاب و تعجب است، خالم که به همون معنا، بنابراین ترکیب خال وی به فارسی میشه شگفتا از خالش. بدین صورت اصل ایشون از شهر همدان است. عرض کنم خدمت شما که ما یه طایفه عربی داریم به نام همدان، سلام صبح عالی و خیر. بفرمایید جلوتر که اونجا هم یخ نکنید، بفرمایید جلوتر. ما یه طایفه‌ای داریم در عرب، همدان با هی دو چشم، یه شهر عجمی داریم، همه همدان خودمون، درسته؟ در عبارت برای تفرقه بین این دو شهر، در اون شهر عجمی رو دالش نقطه عرب میذاره، مثلا استاد که میگه استاز، دالای عجمی رو عرب منقوطش میکنه. این برای تفرقه بین عربی و عجمی، اون کلمه عربی و عجمی است. لذا میگه ابن خالوی در از همدان است، که همون همدان خودمونه. اون نقطه بالای دالش بیانگر عجمی بودن این شهر است. این نقطه هم که گذاشته میشه برای تفرقه بین عربی عجمی است.
عرض کنم که خدمتتون باشه جناب آقای دکتر آزاد که از رفقای بنده هستن، این موبایلشون رو اینجا گذاشتن که فلان ضبط کنه تا بعدن با اون دستگاه شما. خب عرض کنم خدمت شما که من عبارت ابن خالدی رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو حسبی قال ابو عبدالله الحسین ابن احمد ابن خالدی النحوی هازا کتاب ذکرت و فیه اعراب ثلاثین سورت من المفصل به شرح اصول کل حرف و تلخیص فروعه و ذکرت و فیه قریب ما اشکلمه و تبیین مصادره و تصنیته و جمعه لیکون معونتن علا جمیع ما یرد و علیکه من اعراب القرآن انشاء الله و ما توفیقنا الا بالله. این عبارت کتاب چند نکتر ما بخوام دویش بگم. یک، میگه هازا کتابون. این هازایی که میگه یه وقتی هست که البته دیگه میدونید، البته حالا ما میگه یه وقتی هست که مؤلف مقدمه کتابشی که میخواد بنویسه قبل از کتاب مینویسه، یه وقتی بعد از کتاب مینویسه. اگر قبل از کتاب بنویسه هازا مشار الیهش میشه اون معانی ذهنیه، لذا استعمال هازا در اینجا مجازه. اگر بعدش بنویسه هازا اشاره به همون الفاظ مکتوبش میکنه که میشه اشاره حسی و حقیقی. نکته دیگر اینه که در اسامی کتب اختلافه. یعنی چی؟ مثلا شما یک کتابی دارید به نام مثلا مغن لبیب یا المغنی مثلا، درسته؟ با این اسم آشنایی. این اسامی کتب آیا اعلام جنسیه هستند یا اعلام شخصیه؟ اسامی کتب اعلام جنسیه هستن یا اعلام شخصیه؟ بسه چی؟ یعنی کتاب المغنی، شما یه کتابی نوشید اسمشو گوشید المغنی، اسمشو گوشید انموزک، درسته؟ الکافیه، الهدایه، این آیا علم جنسه یا علم شخص؟ فرق علم جنس و علم شخص هم که خوندید تو کتب نه. علم جنس. بفرمایید. بله.
علم جنس.
حالا اختلاف. خب اگر علم جنسی باشد، سلام علیکم، چجوریه؟ تصور چجوریه؟ اگه علم جنس باشه، خب فعل اول که اعلام جنسیه باشد، کل من صنف کتابا سلام علیکم و اراد ان یسمیه به اسمی یتصور کتابه. اگه علم جنس بگیم هست، هر کسی که کتابی که داره می نویسه وقتی که میخواد اسم بذاره این کتابشو اول تصور میکنه، خود نسخه کتابش که الان موجوده، من الان این کتابو نوشتم، خب میخوام الان اسم براش بذارم، این کتابو تصور میکنه و همینطور جمیع نسخی که در آینده از این انتشار پیدا میکنه که افراد این میشن اونا رو هم تصور میکنم، یک اسمی وضع میکنم برای این کتابم که منطبق بر اونها باشه. در واقع علم جنس در کتب نحو هم خوندید معرفه لفظی است،
در حقیقت نکره است، چون شیع داره بر افرادش. اسامه به هر اسد شما میگه اسامه، ولی چرا حالا عرب در مقابل لفظ اسد که اسم جنس و اسم نکره، چرا اسامه را هم ورز کرد؟ بعض نحویین مثل شیخ رضی رضوان الله علیه، محققین از نحویین، میگن این در ظاهر اصلا این معرفه لفظیه، در معنا نکره است، چون باید معرفه اونه که در معنا معین باشه، این تعیین است. ولی بعض دیگر میگن خیر، اختلاف در احکام در لفظ حاکی از اختلاف در معناست، که شروع کردم به یک سری توجیهاتی که آخرش هم شاید بگم هیچ که به نتیجه نرسیده. حالا علا کلال، اگه ما بگیم اسماء کتب اعلام علم جنسن، به این صورت میشه که مؤلف کتاب خودشو که وقتی نوشته تصور میکنه سایر نسخی هم که از او قراره بعدها استنساخ شد چاپ بشه تصور میکنه یه اسم وضعه. اگر بگیم علم شخصیه، یعنی مؤلف فقط همین کتاب خودشه که نوشته یه نسخه در دستش هست، همین رو تصور کرده در ذهنش و یک اسمی هم برای او وضع کرده، و علت ثانی که علام شخصیه باشد، چجوری میشه؟ یتصور المؤلف و کتابه فقط و یضع له اسما ولا یتصور و افراد نسخه، نسخه های دیگه ای که قرار ازش چاپ بشه اصلا تصوری برای اونها نداره، فقط کتاب خودش رو تصور کرده و یک اسمی هم برایش وضع کرده، درست مثل لفظ زید که فقط همین شخصی که فرزندش مثلا ممکنه یکی بچه چارقلو اصلا به دنیا آورده باشه، برای این چارتا میخواد اسم بذاره، نمیتونه علم جنس بذاره که بگه من میگم زید به هر چارتاشو منطبق شه، نه، یک یک اینها رو میگه اسم مشخص، یعنی فرد فرد اینها رو تصور مستقل میکنه، یک اسمی برایش وضع میکنه بدون لحاظ اون ستایی دیگه، این میشه علم شخص، درست شد؟ خب فعلا
میشه وضع خاص موضوع نه خاص دیگه،
وضع خاص موضوع نه خاص، بله. فعلا هازا اطلاق هازا الاسم علا افراد نسخه، خب بنابراین که مؤلف فقط کتاب خودش رو تصور کرده و اسم هم وضع کرده، حالا هزار نسخه از این چاپ شد، همه هزار نسخه هم همین اسم رو داره دیگه، تکلیف اونا چیه؟ میگه مباب اشتراک در وضع، مثل جماعتی که اسمشون زیده، اینجا 50 نفر هستن همه اسمشون زیده، همه اسمشون علیرضاست، خب مسلمن اینکه علم جنس نیست، تک تک اونها واضع این اسپیالا مثلا پدرانشون بودن، خود شخص فرد لحاظ کرده و اسمشو گذاشته مثلا علیرضا. حالا این 50 تا که اینجا جمع شدن همه اسمشون علیرضا، سبب اشتراک در وضع، تعدد وضع، هر کدوم تصور مستقلی داشتن و وضع مستقلی، که جماعت معلومه اسم کل واحد من هم زید. خب حالا کدوم یکی از این دو قول ارجح هست، ترجیح دارد؟ و ظاهر و ان صحیح هو الاول، که اینها اسامی اعلام جنس باشن به نظر بنده است. یدرکو ذالک من صنف کتابم، هر کسی که کتاب نوشته باشه شاید حرف منو تصدیق کنه. خب شما وقتی که فرض کنید یک کتاب نوشتید، درسته؟ کتابی که می نویسید اسم می خواهید براش بذارید، آیا فقط همین مکتوب نوشته خودتون رو شما تصور می کنید و اسم گذاری می کنید، یا اینکه علاوه بر این نسخه ای که نوشتید الان نسخه خطی جلوتون رو می خواهید اسم بذارید، هزار نسخه دیگه هم که می خواهید بدین چاپ کنه اون رو هم تصور می کنید؟ خب اون که علم شخص قطعا، اون که علم شخص قطعا،
ما از بین دو قول
علم جنسی رو من ترجیح دادم،
علم جنسی رو من ترجیح دادم به خاطر اینکه وقتی که شما تصورش میکنید کتاب و این کتابی که نوشید تصور میکنید توزه عدت، حالا بین علما اختلاف بین این دو، من این اومد به ذهنم که حالا اون موقع که داشتم اینو تنظیم میکردم، وقتی که این کتاب رو شما لحاظش میکنید کتابی که نوشتید تو فکرتون هست که این بره مثلا چاپخونه 1000 نسخه به این اسم بیاد بیرون، این همچین روچان میده علم جنسی را به نظر من. شما ممکنه علم شخصش رو لحاظ کنید، اون دیگه من نمیتونم قطعی به شما بگم، این دیگه بسته به ذوق هر کسیه. لذا من گفتم یدرک و ذالکه من سن نفع کتابم، آنچه که مثلا من ترجیح دادم علام جنسی علم جنس باشه، هر کسی که کتابی نوشته باشه شاید هم موافق محمقیده من باشه، شاید هم نباشه، این چیزی نیست که من میتونم قطعی بگم، اون بسته به ذوق هر کسی داره یا اون تصوری که میکنه. قوله اعراب سلاسین از صورت من المفصل، قولنا الاعراب فی اللغت هو الابانه، به معنی آشکار گرداندن کلمه اعراب، و المراد ابانت و معانی کلمات القرآن الترکیبیه. مراد مؤلف هم که حالا اینجا مصنف که اینجا گفته اعراب قرآن، مرادش ابانه معانی کلمات قرآن، اون معانی ترکیبی، و ذالکه اینم و یحصل به بیان حرکات آخر کلمات، و این ابانم حاصل میشه به بیان حرکاتی که در آخر کلمات حاصل میشه. خب اینا رو که میدونید، حالا ما هم تو داریم ناچاریم اینا رو بگیم و بریم جلو. و تلک الحرکات الاعرابیه انما تحصل من ترکیب الکلمات، و واضح هست که اعراب در کلمات از ترکیب کلمات حاصل میشه، لذا میگن کلمات وقتی که ترکیب نشن نه موربن نه مبنی، بلکه بهشون میگن موقوف. مثل میگید زید ام بکر، بدون اینکه بخواید اینا رو ترکیبش کنید، فقط در مقام اعداد و شماره باشید، شمارش باشید، اینا نه، اینا هیچ اعرابی ندارن، نه موربن نه مبنی.
پس چرا ضمیر به تمام خودش معرفه هم هست؟
مورا نه، مثلا در شاید شما منظورتون اینه، شما میخواید بگید وقتی میخواید شمارش کنید میگید آقا کلماتی نظیر زید بکر هوا، درسته؟
معرفه رو من گفتم در ارزان توضیح
الان همه این ستا معرفن، درسته؟
بله.
ما کاری به تعریف و تنکیرش نداریم،
به مغرب و مبنیش کار ندارم،
بحث ما رو مغرب و مبنیه، بحث ما سر اینه که آیا
سر از که سر معرف و نکره بودن
نه سر مغرب مبنی گفتیم که حرکات اعرابی از ترکیب حاصل میشه، لذا کلمات اگر ترکیب نشن به اینها نمیگم مغرب نمیگم مبنی سر اعراب، درست؟ زید بک هوه، درست شو؟ اینا تمام و ابواب حکایت، تمام وقف آخرش زید، هیچ اعرابی نمیتونی بدی. اگه بگی، اگه حالا شمارش کنی بگی زیدون بکرون هوه، میگی آقا تنوین گرفت با ذمه، میگی این ابواب حکایتشون رو دیدی، و الا خودش واسه چی رفعش دادی؟ رفع عامل میخوام، چرا زیدن نگفتیم؟ ابواب حکایت. اگر اینجوری یکی شمارش بکنه میگی ها چرا میگی زید بک ام، بگو زیدون بکرون امرون، میگه خب همون تنوینی که شده ابواب حکایت، حکایت کردی یه مدلشو که اونجا اعرابی که گرفته در ترکیب، و الا خودش نه معرب نه مبنی. یه بحث دیگه این هست که
دلالت مرکبات آیا وضعی است یا عقلی؟
مثلا شما میگی قام زیدون، یعنی یه مرکبه دیگه.
دلالتی که شما از این تصور میکنید، یعنی اون معنی که تو ذهنتون میاد ایستادن زید، آیا دلالت این بر حسب وضع واضعه یا بر حسب عقلتون؟ یعنی عقل شما وقتی که قامه رو دید که مسنده، خودش عقل شما حکم میکنه که هر مسنده یک مسند الیه میخواد، بنابراین یک زیدی رو خواه ناخواه این میطلبه، یک فاعلی رو، یعنی نه خصوص زید، یک فاعلی رو میطلبه. این دلالت میشه عقلی، عقلتون میطلبه، کاری به وضع نداره. اینو فخر رازی در بعضی کتبش گفته. این یه قول، یه قولم اینه که این دلالت وضعی است، یعنی مرکبات هم دارای وضعن. وقتی که میگیم مرکبات دارای وضعن، نه اینکه واژه لغت این همه جمله مرکب رو که میلیاردها میشه همه رو وضع کرده، اون که ممتنع و محاله، نه، هیئت رو وضع کرده. هیئت یعنی هیئت جمله فعلیه رو. اینجا یه دونه فعله یا فعل گذاشته، اینجا یه دونه فاعل، این هیئت را وضع کرده برای جمله فعلی، برای مستند مستند الیه. حالا شما به جای این فعلش ضربه بذار، به جای این علیوم بذار، این میشه دلالت. اون وقت میگیم دلالت این به حسب وضع، یعنی واضع گفته اگر فعل و فاعلی باشه به این صورت باشه دلالت میکنه، اگر غیر از این باشه، حالا به اونش کنه این غیر از این باشه، نه خودمون رو نپیچونیم. دلالت وضعیست. پس یه قول شد دلالت عقلیست، یه قول شد دلالت وضعیست. مرکبات هم مثل مفردات داره وضعند، منتها مفردات وضع شخصی دارن، همین کلمه مشخص را به این هیئت وضع کرد، اینا وضع هیئتی دارن، مرکبات هیئتش رو وضع کرده، ترکیب رو وضع کرده. حالا کدومی که این دو قول راجعه؟ اکثر نحویون فخر رازی گفته نیست. خب ما وقتی که میایم نگاه میکنیم به دلالت کلمات، ما میگیم اگر دلالت عقلی بود و وضعی نبود، باید در ترکیب، نوع ترکیب کلمات هیچ فرقی نمی کرد. در حالی که ما الان میبینیم عرب تجویز میکنه فدار رجلون را، این الان معناش چیه؟ فدار رجلون در این خانه مشخص، ببین الف و لام داره ها، یک مردی هست. ما میبینیم عرب، این الان مبتدای نکره است، این خبرمونه زر. عرب میبینیم گفته آقا جان ابتدا به نکره ممتنع است، مبتداتون نکره نمیتونه باشه مگر زمانی که مثلا اگر ظرفی داشته باشه ظرف خبرت مقدم باشه. اگر دلالت عقلی بود باید صحیح می بود رجلون فدار، چون از حیث معنا که نزد عقل هیچ فرق نداره با هم، ولی این ممتنه، این نشون میده که یک وضعی گذاشته عرب. اگه دلالت عقلی بود هیچ فرقی نداشت، هر دو باید جایز می بود، در حالی که ما می... چون معناش نزد عقل یک،
یه دونه مسند داری، یه دونه مسند الی داری، یه دونه مسند داری، یه دونه مسند الی داری. نزد عقل که هیچ فرقی نداره، ولی ما میبینیم عرب یکی را ممنوع کرده، یکی را تجویز کرده. این دلیل بر وزنه. ما میبینیم عرب میگه فرق گذاشته بین اینکه شما بگی زیدن ضربتو یا بگی ضربتو زیدن، بین این دو فرق گذاشته، در حالی که نزد عقلش فرق این دوتا نداره. مسند مسند الی مفعول، مسند مسند الی مفعول، هیچ فرق نداشته باشه. ولی ما میبینیم که نه، در این صورت اول که مفعولت مقدم باشه اختصاص رو میفهمونه، یعنی من زید رو فقط زدم و همت و قصدت اینه که از زید خبر بدی، از مفعول خبر بدی، قصد مهمت اینه که از مفعول خبر بدی. اما در این صورت ضربت و زیدم این انحصار فهمیده نمیشه، میخوای از ضرب خودت خبر بدی، میگی من زید را زدم و محتمل است که امر را هم به دستش داده باشه. اما در این صورت میگه نه، من فقط دیدم امر که سر شکسته به من هیچ ربطی نداره. خب وقتی که بین این دو معنا چنین فرقی هست، نشون حاکی از وضعه، بله عقل نمیدونم که این تشخیصی بده. خود این وضع قرارداد، یعنی وضع اینه قرارداد گذاشته که آقا جون وقتی که این مقدم شد مراد این است، اگه مقدم نشد نه. اینو دلیل بر اینه که البته خود فخر رازی، خود فخر رازی که در یه جا در تفسیرش گمان میکنن، اوائل تفسیرش، آره اوائل تفسیرش، که میگه دلالت مرکبات عقلیست، خود این آقا در کتاب محصولش میگه مرکبات موضوع هم وضع دارن. خود این آقا اینجوری میگه و فخر رازی از اون آدم هاییه که در جاهای مختلف به مقاصد مختلف فتاوی مختلف میده چون غرضش پیش ببره. حالا
در اون مثال فداره رجلون، درسته که رجلون فداره استعمالش غلطه، ولی آیا وقتی که چون این کلامی رو استفاده بکنیم عرب اصلا نمیفهمه مراد ما چیه؟
میفهمه
ولی میگه غلطه.
میگه چرا میگه غلطه؟
همون که میفهمه، یعنی که یک
دلالت
مشتری داره، خیلی خوب داره بین استعمال ما و اون، ولی که این رو در استعمالش عادتش نیست، لذا میگه غلط استعمال کرده، اما مراد ما رو میفهمه.
همین دلیل بر ما، همین رو ما گفتیم، همین دلیل بر وضع اینو تجویز کرده، اینو تجویز نکرده. در بیان بیان معناش که یکیه، معناش یکیه، عقل یکی رو میفهمی، منتها در این گفته در بیان شما اینجوری بیان کن، اینجوری بیان کنی غلطه، این نشونه وضعه، محدودت کرد.
و در مثال دوم اما چیزی رو،
یعنی میخوای بگید که عقل وقتی مقدم کرده عقل همچنین دلالتی داره؟
تقریبا در همه زبان ها مقدم کردن نشان دهنده
احتمامه،
انحصار و امثال همه. همین که در همه زبان ها اینجوریه، من جمله در زبان عرب زیدن رو مثلا وقتی مقدم بر ضربتو بکنیم این معنا رو
میشه عقل فهمیده. خیلی خب سلمنا سلم، تو این یکی میشه مناقشه کرد سلمنا، ولی در این همین یه دونه مثال اگه ثابت شد برای حرف ما کفایت میکنه، همین یکی وقتی ثابت بشه برای حرف ما کفایت میکنه.
اگه اون یکی رو ما بگیم ثابت بشه برای حرف ما کفایت میکنه،
کدوم
بحث عقلی
ضرورت عقلی
مناقشه
کنم؟ نه باید اعتراض داشته باشه دیگه. نه این وقتی شما بگی مرکبات کلن داره در جرقیه، تو یه مورد که خلافش ثابت شد نمیتونی همچی قاعده ای بدی،
باید بگیم صرفا تو اون مسئله باید حتما
باید اعتراض داشته باشه، اعتراض باید داشته باشه دیگه. تو تمام افراد حکمی که شما صادر میکنی باید بر تمام افراد منطبق باشه، تو یه مورد که خطا کرد منطبق نشد و قاعدت خلافه، قاعده نمیتونی درست کنی. درست آی دکتر آزاد؟
خب
که بس تا اینجا پیش اومد، این نکته هم بگیم. غرض واضح از وضع الفاظ مفرده افاده معانی مفرده نیست، افاده معانی مرکبه. چرا؟ از کجا میگی؟ ما اینجا بنویسیم بله، الفاظ مفرده رو هم شما باید معناشو بدونید تا بتونید ترکیب کنید، درسته؟ حالا بحث ما سر اینه، واضع که الفاظ مفرده رو وضع کرد، آیا غرضش افاده همین معانی مفرده بود یا علاوه بر این و معانی مرکبه؟ غرض واضع از وضع الفاظ مفرده افاده معانی مرکبه است، نه افاده معانی مفرده. چرا؟ چون لازم میاد دور، اگر مثلا واژه لغت این را وضع کرد به معنی ماژیک مثلا یا خودکار مثلا، هدفش این نبود که من اینو به کار ببرم به اینکه این معنا تو ذهن شما تصور شه، بلکه هدفش این بود که من این معنا را با یک کلمه دیگه ترکیب کنم و بگم من دارای خودکار هستم. ممتنع که غرض واضح از وضع الفاظ مفرده افاده معانی مرکبه اش باشد، این ممتنع است. چرا؟ چون لازم میاد دور. چرا؟ به خاطر اینکه افاده معنای کلمه مفرد مستلزم اینه که شما علم به وضعش داشته باشی. علم به وضع زمانی شما داری که اون معنا رو تصور کرده باشی. برای همین دور میشه. اگر من بخوام به شما بگم که آقا جو من اینو وضع کردم به این اسم خودکار را مثلا برای این مسما وضع کردم که حالا خودم به شما افاده بکنم که همین معنا را، این لازمش اینه اگر به شما اینو معرفی نکرده باشم که از افاده این از بیان من استفاده نمیبرید، نه اون وضع اولی، اینا رو که باید همه رو دونسته باشید، درسته؟ در استعمالات بعدی رو تصور کنید، چون به هر حال من واضع لغت در وهله اول که یکی یکی به شما مثلا معرفی کردم آقا هازا خودکار، هازا کتاب، هازا موبایل، هازا فلان، اینا رو که اول من به شما گفتم، آیا اینا رو که وضع کردم و به شما معرفی کردم هدفم این بوده که شما اینا رو در استعمالات به صورت افاده معنی مفردش به کار ببری؟ این لازمش دوره؟ نه، باید افاده معنی مرکبه باشه. چرا؟ چون اگه بخوای اینو فایده بدی حالا مثلا شما بخوای اینو به این آقا معرفی کنی، همین افاده بدی، ایشون وقتی به اینو بهش مثلا بگی، حالا نشونش نده اینجوری، بگی خودکار، خب ایشون که نمیفهمه مگر زمانی که معنای خودکار دونسته باشه، درست شد؟ پس افاده این منوط میشه به علمش به وضع خودکار، و زمانی هم علم تصور این معنا رو میفهمه که علم به وضعش داشته باشه، خودکار برای فلان مسمى وضع شده باشه، علمش فهم معناش متوقف بر علم به وضعش میشه، علم به وضعش هم متوقف بر دانستن معناش میشه، این میشه دور و بیفایده. لذا
چرا ما نگیم که بگیم اون علم اجمالی که این شخص داشته علم اجمالیش رو متوقف کنیم بر اون الفاظ مفرده و الفاظ مفرده رو بعد متوقف علم کنیم علم تفصیلی که بعد
علم اجمالی که شما به این نداری که علم تفصیلی داری اگر علم
شما بله شما که واضح اون لغت
منم به شما علم تفصیلی دادم اگه علم
حالا منی که نمیدونم
او اگه نمیدونی که مثلا اینه که من الان کلمات انگلیسی به کار ببرم تو ما اصلا هیچ چی نمیدونی یه علم اجمالی داری
علم اجمالی دارم به اون دیگه
نه علم اجمالی معناش اینه علم اجمالی یعنی شما اجمالا به صورت مجمل به صورت مبهم میدونی این کلمات انگلیسی که مثلا من دارم به کار میبرم برای یک معنای وضع شده
خب بله
خب چه فایده ای واسه داره تا به طور تفصیل ندونی که مثلا بوک به معنی کتاب هست هیچ فایده ای نمیبری علم تفصیلی واسه
چیز کردم دیگه
نه اصلا علم اجمالی تو دوره وارد نمیشه علم تفصیلیه علم تفصیلیه اصلا باید علم تفصیلی داشته باشی تا کلمه تا اسمی که من به کار میبرم معناش تو ذهن شما بیاد
یعنی میگه اون اسم متوقف بر تفصیلی و تفصیلی متوقف بر اون لفظاره
علم تفصیلی حالا علم تفصیلی و اجمالی رو نمیخواد بیاری همین که شما علم دارید الان من میگم خودکار اون شکل تو ذهنت میاد این علم تفصیلیه علم اصلا اون همون علمه حالا علم تفصیلی بهش میگن در مقابل علم اجمالیه که یه چیزی میدونی یه سری کلماتی برای یه سری معانی وضع شده اونو میگن علم اجمالی لذا اون علم تفصیلی که میگن در مقابل اون میگن نه اون چه که شما میفهمی علم تفصیلیه یعنی علم مشخص برای اینکه بیشتر روی این مطلب همین قرض واضح از وضع الفاظ مفرده حالا ما اینجا گفتیم
دورش
الان شما میگم که الان هم میگم هم آدرس میدم کجا ببینید اگر کتاب دلائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی رو دارین در اواخر دلائل الاعجاز این کلامو عبدالقاهر اول از همه گفته فخرالدین رازی هم از او گرفته در کتاب محصولش ذکر کرده منتها دیگه مشهور شده به کلام فخر رازی بلا این از عبدالقاهر گرفته این دو تا کتاب شما میتونی بهش مراجعه کنی همچین اشاره‌ای هم مرحوم راغب اصفهانی در کتاب مفردات ذکرش کرده تو ما دو کلمه اسم در مفردات راغب تو کلمه اسم شما وقتی مراجعه بکنید همچی اشاره هم راغب کرده معلوم میشه مطلب مهم بوده شما از لفظ یک معنایی رو پی ببرید باید علم به وضع داشته باشی یعنی بدونی که وضع کلمه خودکار رو برای اون مسمى وضع کرده علم به وضع هم داشته باشی علم به مسمى داری یا به عبارتی حالا خود من هم اینو چیزی یاد تغییرش کنم که درست بگم یا به عبارتی فهم معنا از یک کلمه اسمی که به کار میره منوط به اینه که علم به وضع داشته باشی از اون برم علم به وضع که داشته باشی منوط به اینه که شما تصور اون معنا رو برای این اسم داشته باشی که بفهمی این اسم وضع شده برای اون معنا بگو شما ببینم
میگیم که ما برای اینکه از لفظ معنای رو بخوایم پی ببریم یک لفظی داریم بخوایم معناشو بفهمیم باید حتما علم به وضع داشته باشیم
بله
خب حالا اینکه بخوایم علم به وضع داشته باشیم منوط بر چیه
آفرین بله کار من راحت کردی، درسته. هر کدوم متوقف بر دیگری میشه، بایست قبلا دونسته باشی که بعد علم به وضعش داشته باشی، علم به وضعش باشی و معنا رو هم دانسته باشی، معنا رو دونسته باشی که این اسم برای اون وضع شده، همون اون علم به وضع هم هست. قول مصنف که فرمود صورت من المفصل. سوره به چه معنیه؟ سوره از سور مدینه به معنی حائط مشتمله. حائط اون جدار رو میگن، خود بنا رو هم حائط میگن که مشتم، مثلا خود این بنا رو حائط میگن چون احاطه داره الان به ما، به مایی که دوش نشستیم، شامل جدارش هست، شامل سقفش هم هست. سوره که میگن گرفت مشتق از این سور مدینه است، اون دیواری که گویا دور شهر میکشیدن قدیما که احاطه میکرد. و سوره قرآن هم که میگن چون یک سوره مشتمل بر یک سری آیاته، احاطه کرده به یک سری آیات. خب مراد از مفصل چیه؟ صورت من المفصل. صور مفصل یه تعداد صوری هست از آخر قرآن که آخرینش که همون سوره ناسه. در اولش اختلافه که اول مفصل کدوم هست. ابن خالوی رضوان الله علیه در کتاب حجت به سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که میرسه میگه هازا اول المفصل. حالا چرا به این صور میگن مفصل؟ به خاطر اون فاصله های زیاد، چون سوره ها کوتاهه، بسم اللهی که توش نوشته شده شما قرآن رو واکنی هم دو چشمت میخوره به بسم الله که بین این سوره ها فاصله کرده. مفصل به خاطر فصل این بسم الله بین صوره که به چشم دیده میشه. کلمه آیه هم به معنی جماعت حروفه، به معنی جماعت هستن. خب اصلا خود این کلمه از قول عرب که میگه خرج القوم به آیتهم ای به جماعتهم. آیه هم که میگن به یه جمله از قرآن میگن آیه، به خاطر اون جماعت عده‌ای از حروفی که در اون جمله هست. قال العلماء القرآن اربعة اقسام. چی؟
بیت.
چطور؟
یه بیت میگن مجموعی از کلمات رو میگن.
آها بیت، بیت شعر. آفرین. من حواسم را به بیت منزل. صور قرآن رو چهار قسم کردن. یک سری سوره های توال، یک سری معون، یک سری مثانی، یک قسم مفصل.
توال توال هم گاهی میگن، درست
توال هم میگن لا اهدل کوبر آیه قرآن است، منتها توال نه، توال مفرده مبالغه است، توال میگن جمع، توال هم میگن.
توال جمع
طویل، طویل
هم
توال هم توال، ولی توال نه، توال مفرد و مبالغه است. کبیر، کبار، اینا هم مفرده. خب چند جمع داره؟ خب صور توال یا توال، خب از اسم پیدا سوره های طولانی قرآنه که اولش بقره است، آخرش هم سوره براءته. بقره تا براءت. اینا سوره‌ای هستن که از 100 تا بیشترن. مئون به کدوم ها میگن؟ مئون جمع مئه، اولش یونسه، همون سورایی هم هستن که تقریبا 100 تا، حالا اندکی بیشتر یا اندکی کمتر، 95 تا یا 110 تا مثلا. اولش میگن از یونس علیه السلام شروع میشه. چی؟ سوال برطرف شد؟ مئه، جمع مئه یعنی صدتایی ها، توال یعنی سوراهای طولانی ها، مئون یعنی سوراهای صدتایی ها. خب یونس هست، حالا تا رو ما اینجا بی خود گوشیم. سوره هایی که تقریبا دوروبر 100 تا هستن اینا رو بهش میگن مئون، حالا دیگه هر چند تایی هست. خب مثانی کدومه؟ مثانی سوره هایی که بعد از مئین میاد. مثلا مئون رو اگه ما مثلا سوری که حدود 100 تا بود، حالا 110 تا، 95 تا، مثانی اونایی که مثلا تا 80 تاست، اون سوره هایی که کمتر از 100 آیه داره، اینا رو میگن مثانی. سوره هایی که کمتر از 100 آیه داره، مثنا، مفردش مثنا. حالا در وجه تسمیهش اینجا گفتن که چرا به اینا میگن مثانی، میگه چون اینا رو به ترتیب از اول قرآن که این علما درست کردن، گویا اول مئونه این سوره ها، بعد اینا مثانیه، یعنی مرحله دوم هم اینها. البته گاهی هم مثانی به کل سوره های قرآن گفته میشه، مثل آیه کریمه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. بعد گفتن انما سمی القرآن و مثانی، چرا کل قرآن رو خدا گاهی مثانی مثلا اسم برده؟ لعن الانباء والقصص تسن نافیها، هی تکرار میشه در اون. خب والمفصل، مفصل هم که معناشو گفتیم، بعد از مثانی مفصل شروع میشه، سوره هایی که مثلا کمتر از 40-50 تا آیه داره، سوره های کوچیک. بل مفصل ما یلل مثانی من قصار صور سمیت مفصلا لقصرها و کسرت الفصول فیها به سطر بسم الله الرحمن الرحیم. خب مثانی به سوره همدم اطلاق میشه. آره چرا میگن به هم میگن مثانی؟ چون میگن در هر نماز دوباره تکرار، دوبار تکرار میشه. خب میمونه یه بحث دیگه، اشتقاق کلمه قرآن. کلمه قرآن از قرعه به معنی زمه، زم و جمعه. خداوند میگه قال الله تعالی ان علینا جمعه و قرآنه. خب منتها این جمع اختصاص فقط به این کلمات و حروف داره، لا یقال لکل جمع قرآن. مثلا نمیتونی بگی قرأت القومه به معنی جمعتهم، نه اینجوری نمیتونی استعمال کنی. بل خصه استعماله به ذم الحروف و کلمات.
رجل قرع الماء في الحوز به معنی جمع کردن، لیکن وقتی میگه علینا جمع و قرآن جمع و قرآن و اینجا قرآن از قرع به معنی جمع چه معنای متفاوت از اون جمعی که در قبلش آمده داره افاده میکنه؟
ظاهرا که اونایی که این آیه رو به همین معنا به شاهد بر معنای این که قرأ به معنی جمع هست، این دوتا رو مترادف گرفتن، جمع و قرآن، جمعش و قرآن، شاید مثلا و تألیفش. البته به نظر من نمیتونم دقیقا بگم، من این دوتا رو مثلا مترادف حالا گفتم، گرچه حالا مترادف حقیقتا در لغت نیست، ولی یه چیزی تو همین معانیه. و در اصلم کلمه قرآن مصدره، مثل کفران، مثل قفران، مثل رجحان. میگی قرأت الکتاب قراءتن و قرآنن، بنابراین الف و نون در قرآن الف و نون زائده است. و صار اسما للكلام المنزل یا منزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله تعالی و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. القرآن خداوند اینجا الان الف لامش به معنی عهد، یعنی همین قرآنی که علم شده، یعنی اسم شده برای همین کلماتی که نازل شده. اذا قرأ القرآن یعنی همین قرآنی که ما نازلش کردیم. این نشون میده که قرآن اسم شده برای ما بین دفتین، گرچه اصلش مصدر بوده ولی الان اسمه. ای هذا المجموع المنزل فهو مصدر اريد منه مفعول. در اصلم قرآن که مصدر بوده و از اون معنای مفعولی گرفته شده، یعنی هذا المجموع. قال بعض العلماء انما سمي هذا الكتاب قرانا من بين كتب الله المنزله لكونه جامعا لثمره جميع الكتب التي نزلت قبله. این وجه مثلا تسمیه ای که خداوند این قرآن را قرآن اسم گذاری کرده، چون تمام معانی و فوائدی که احکامی که در کتب منزله قبل هست در این کتاب جمع شده. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
مصدر اصلش مصدر داره.